بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه اینترنتی از اطلاعی هست عجل الله تعالی فرجه شریف. امیدوارم که طاعات عبادات شما مورد قبول خداوند قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه بعدی بیراهه و امیدوارم که این مباحثی که تا به هر حال امروز در خدمت شما بودیم برای شما مفید واقع شده باشه. بحثی رو که امشب در خدمت شما هستیم عزیزان بزرگوار، ما در سه جلسه قبل بحث نسب آقای احمد بصری رو بررسی کردیم. تناقضات، سوالات و اشکالات و همچنین تعارضات ادعای جناب آقای احمد بصری با برحال روایات اهل بیت رو بیان کردیم و در این جلسه قصد داریم مبنای آقای احمد بصری در مورد تکفیر تمام مسلمین اهم از شیعیان و اهل سنت و همچنین همه مردم و ادیان‌های دیگر رو بررسی کنیم، چرا که اساساً ما معتقد بر این هستیم و این رو ثابت خواهیم کرد که جریان احمد بصری همان جریان داعش شیعی است. در جلسه اول برنامه ما مطالب رو خدمت شما ارائه کردیم، بیان کردیم اونجا که دنیای استعمار به واسطه تفرقه بین به واسطه گروه‌های تکفیری ایجاد تفرقه کرد بین امت اسلامی و این امت به حال امت رو فرقه فرقه. اما در این قسمت میخوایم ادله خودمون رو در اثبات این امر که جریان احمد بصری همان داعش شیعی است رو خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. آقای احمد در کتابی که به نام دعوت سید احمد الحسن همان حق آشکار است که نویسنده این کتاب جناب آقای عبدالرزاق دیراوی است، در این کتاب در صفحه 9 آقای احمد حدود 15 سال پیش یک براءت‌نامه ای رو ایشون می نویسن و اون رو نشر. در اون براءت‌نامه چی اومده؟ میگه سید احمد الحسن در بیان براءت اینگونه فرمودن: به اسم امام محمد ابن الحسن المهدی. بینندگان عزیزی دقت داشته باشید، تمام کفریات، انحرافات، تناقضات و تعارضات جناب آقای احمد بصری اینگونه است که اولش مدعی می شود به نام پدرم امام مهدی، یا اینکه به این عنوان که پدرم مرا مأمور کرده است به گفتن این جملات. این آقا داره مهدویت رو و امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو تخریب میکنه به نام مهدویت، به نام امام زمان داره آبروی امام زمان رو میبره که نخواهد توانست انشاءالله. و مثل این افراد در طول تاریخ زیاد اومدند و رفتند و تا زمان ظهور هم از اینها زیاد خواهند اومد، اما روسیایی آخر بر زغال خواهد ماند به طور قطعی. اینجا میگه به اسم امام محمد بن الحسن المهدی اعلام میکنم که هر کس بعد از تاریخ 13 رجب 1425 هجری قمری به این دعوت نپیوندد و آشکارا بیعت را برای وصی و رسول امام مهدی اعلام نکند، یک، از ولایت علی ابن ابی طالب خارج و به این سبب به جهنم وارد خواهد شد و چه بد ورودگاهی است و تمام اعمال عبادی او اجمالا و تفصیلا باطل است، چون بدون ولایت نه حجتی وجود دارد، نه حجی وجود دارد و نه نمازی و نه روزه و نه زکاتی. بعد میاد میگه که سید احمد الحسن میفرماید هر کس که در زمان مشخص شده به دعوت مبارک یمانی نپیوندد از ولایت علی ابن ابی طالب خارج خواهد شد و خروج او از ولایت علی علیه السلام است که سبب داخل شدنش به آتش جهنم میشه. خب این آقا مدعیه که تمام افرادی که از این 15-16 سال قبل به آقای احمد بصری ایمان نیاوردن همشون جهنمی هستن، کافر هستم و هیچ عملی از اونها مورد قبول خداوند نیست، نه نماز، نه روزه و نه زکاتی و نه خمسی و به اعمال دیگه. پس علی قاعده در این 15-16 سال بینندگان عزیز دقت داشته باشید که هر کسی که بدون ایمان به احمد بصری از دنیا رفته، این شخص کافر است و الان در جهنم به سر می‌بره. و این بسیاری از اقوام و نزدیکان و ما در این 15 سالی که برحال از دنیا رفتن طبق عقیده آقای احمد بصری و اتباعش همه جهنمی هستن در جهنم سرمی. مورد دیگه که این آقا و این جریان در بحث تکفیر قلم زدن کتاب وصیت و وصی احمد الحسن، نویسنده شیخ ناظم عمیلی، برها بزرگ لجنه علمی این هاست. این آقا در این کتابش در صفحه 48 یک ادعای را مطرح میکنن و یک حدیث وصیتی به ادعای خودشون گیر، حدیث وصیت یک حدیث کاملا جعلی است، اشکالات بسیاری در این حدیث هست، اصلا حدیث سندش مال اهل سنت، سند شیعی نیست و و و و اشکالات که انشاءالله تو بحث حدیث وصیت
که اینها استدلال میکنن اونجا ما مفصل این رو بحث خواهیم کرد. این آقا میگه این وصیت تنها سندی است که میتوان برای جهت شناختن اوصیای رسول خدا تا روز قیامت به آن اعتماد کرد و هر کس که از این حدیث وصیت جعلی با هزاران اشکال اعراض کند و او را قبول نداشته باشد، او از اتباع اولی و دومی یعنی عمر و ابوبکر است. یعنی تمام شیعیان رو این آقا 1400 سال از عمر اسلام داره میگذره، هیچ احد الناس پیدا نشده بوده که بیاد این ادعاهای گزاف رو مطرح کنه. یه احمد نامی اومده الان پیدا شده، فرقه درست کرده برای خودش و اومده به یک حدیث استدلال کرده که قبل از اون هم دو سه نفر دیگه به هر حال آدمای مجرور الهویه و جریانهای منحرفی به اون حدیث استدلال کردن. این آقا اومده به همین حدیث جعلی استدلال میکنه و میگه هر کدوم از شیعیان که این حدیث رو قبول نداشته باشن، همه اینها از دایره تشیع خارجن و بلکه جزء اهل سنت به شمار میان. 1400 سال شیعیان رو این آقا داره تکفیر میکنه به خاطر قبول نداشتن اون حدیث جعلی که مورد دعاشه. بعد میگه هر کس وصیت را رد کند از ولایت خارج است. مدعی میشه هر کس که همچنین حدیث را رد کند، امام او را به عنوان خارج از ولایت اهل بیت توصیف میکند و بدیهی است که هر کس از ولایت آنها خارج شود وارد ولایت شیطان می شود. پس عذر کسانی که وصیت رسول خدا را رد می کنند چیست؟ پس در وصیت رسول خدا در شب وفاتش امکان تشکیکی ندارد، که این هم دروغ محض. ما انشاءالله به جای خودش بحث خواهیم کرد و صدها اشکال بهش داریم. کسی تشکیک نمی کند به این حدیث جعلی مگر از جانب فاسق و کافر و خارج از ولایت. پس نه تنها آقای احمد بصری تکفیر کرده است ما شیعیان رو، بلکه حتی تصریح کردن که کسانی که به آقای احمد ایمان نیاوردن اینها انسانهای فاسقی هستن. دوباره در کتاب دیگه نگریشونو به روایت جناب سماری اینجا تصریح کنه از نویسنده زیاد زیدی در این صفحه 12 میگه در کتاب قبلی ذکر کردیم که مهدیین از اصول عقیده هستن. اینها بینندگان عزیز معتقدن بعد از ائمه 12 دوازده نفر دیگه میان که خلافت میکنن به نام 12 مهدیین جدا از ائمه 12. اینها مقام امامت دارن، مقام نبوت دارن، مقام رسالت دارن و اون ادعای گزافی که مطرح میکنن که انشاءالله گفتم به جای خودش ما سلسله وار دارین بحثش جلو میره. میگه در کتاب قبلی ذکر کردیم که مهدیین از اصول عقیده هستن و انکار کننده ایشان به مانند منکر شریعت رسول خدا بوده و در مورد مهدیین بیش از 40 روایت وجود دارد. پس هر کس که مهدیین و جناب آقای احمد رو قبول نداشته باشد طبق این ادعا منکر شریعت آقا رسول الله است و به این دلیل کافر است. خب در مدرک دیگه خبر شما نشون خواهیم داد پاسخهای روشنگر بر بستر اموات جلد 5 جناب آقای احمد بصری در اینجا در صفحه 116 مدعی میشه که کسی که امام حسین امروز در خواب میبینه در واقع خود امام حسین رو ندیده، امام حسین زمان رو دیده که امام حسین زمان که آقای احمد بصری. بعد میاد میگه و خارج شدن مردم از حرم با وجود آنکه داخلش بودن به معنای کفر آنها و خروجشان از دایره ولایت میباشد، هرچند که آنها قبل از اینکه مورد امتحان و آزمایش قرار بگیرن در ولایت ظاهری به سر میبردن. خلاصه کلام عزیزان این که آقای احمد بصری در این متنش تصریح میکنه شیعیان یک ولایت ظاهری دارن اما ولایت باطنی رو ندارن. ولایت باطنی رو کی بهش کسب میکنن؟ موقعی که اونها حسین و زمان که آقای احمد مدعی از خودش میباشد رو به عنوان امام پذیرفته باشن و اون رو قبول کرده باشن. و اگر احمد بصری را شما به عنوان امام قبول نداشته باشید از دایره ولایت خارجید، کافرید و ولایت باطنی را ندارید. بیایم مورد بعدی خدمت شما بینندگان عزیز، متشابهات جلد 4. ماه مبارک رمضان هست، همه عزیزان به هر حال دارن روزه میگیرن و این ایام رو با عبادات دارن سیر میکنن. آقای احمد در کتاب متشابهاتش در رابطه با روزه شما روزداران اینطور میگه، صفحه 34: اولا بر مسلمانی حلال نیست که از او سرپیچی کند، هر که چنین کند از اهل آتش است. خب تکفیر و جهنمی بودن. و این که این یمانی صاحب ولایت الهی است، مدعی بر اینه که یمانی که در روایات اومده، این یمانی مقام امامت الهی داره، مقام خلافت اللهی داره. آری شخص حجت بر مردم نیست، به طوری که اگر از او سرپیچی کنن اهل آتش شوند، حتی اگر نماز بخوانند و روزه بگیرن. یعنی اگر شما نماز بخونی روزه بگیری انجام بدی، طبق اون مدرک اولی هم که آوردین که بیانیه آقای احمد بصری بود، هیچ کدوم از اعمال و عبادات ما مورد قبول نیست. حتی اگر نماز رو به هر حال روزه انجام بدیم، زکات انجام بدیم، خمس بدیم، اعمال ما باطله و همه جهنمیه. چرا؟ به این دلیل که آقای احمد تصریح میکنه ما منکر خلافت خلیفه خدا بر روی زمین شدیم و مهدیین و آقای احمد بصری را قبول نداریم. به همین دلیل همگی کافر هستیم و اعمال و عبادات ما مورد قبول خدا نیست. خدمت شما عرض کنم دوستان عزیز، به نظر شما این نوع نگاه و این نوع تکفیر در نزد احمد بصری شباهتی به کدوم جریان و فرقه داره؟ شما اگر برگردید به یک گذشته حدود 15 سال 20 سالی که در منطقه به خصوص خاورمیانه این گروه های تکفیری ایجاد شد، از القاعده و طالبان و داعش، دقیقا مبنا همون مبنای فقط ما اهل حقیم، فقط ما بهشتی هستیم، فقط اعمال عبادات ما مورد قبول است و هر کس که با ما مخالفت کند، هر کس که به ما ایمان نیاورده باشد، هر کس که عقیده ما را نداشته باشد، او کافر است، جهنمی است، هیچ عملی هم از او مورد قبول نیست. 1400 سال کل شیعان همه شوالان به جهنم رفتن. فقط همین تعداد انگشت شمار اتباعی که خود آقای احمد بصری میگه اتباع من یک مش انسانهای تنبل بیعقل و بیسواد هستن، همین تعدادن که الان فقط بهش میدن. بقیه مسلمون ها که نه، کل به هر حال بشریتی که به احمد بصری ایمان نیاورده همه در داخل آتش جهنم هستن و الان در حال عذاب. کتابی دیگه نوشتن، پاسخ مختصر بر کتاب فتنه جدید یمانی، در این کتاب در صفحه 73: بله یمانی صاحب ولایت الهی است که هیچ کس صاحب این ولایت نمی باشد، به طوری که اعراض از او انسان را وارد جهنم می کند، حتی اگر نماز بخواند و روزه بگیرد، مگر اینکه از خلفای خداوند زمین باشد که آنها عبارت از پیامبران و مرسلین و امامان و مهدیین. یمانی حجتی از حجتهای خدا در زمین است و معصوم است و منسوس است. خب این تو قسمت اول که بحث تکفیر بود. ما عدم قبولی عبادات رو هم آوردیم خدمت شما عزیزان که آقای احمد در کتب مختلفش تصریح میکنه هیچ کدوم از اعمال عبادی ما مورد قبول خدا نیست. زحمتی نکشید شما، روزه گرفتید، به هر حال تشنگی، آتش و گرسنگی رو در این گرمای تابستان دارید تحمل میکنید، بی زحمتی بی خود میکشید، چون آقای احمد صراحتا میگه هیچ کدوم از این اعمال شما مورد قبول نیست. کتاب احکام نورانی اسلام جلد اول، آقای احمد بصری دوباره در این کتاب اینجا تصریح میکنه، رکن چهارم: کسانی که روزه ایشان صحیح است، مؤمن عاقل باشد، روزه کافر، کسی که به پیامبر یا امامان، این رو هم بگم اینها در ترجمه فارسی یک تحریفی انجام دادن، نوشته کسی که به پیامبر و امامان و مهدی این کافر باشد روزهش صحیح نیست، اما در اسکن عربی که متن اصلی کتاب هست تصریح برای شده کسی که به پیامبر یا امامان یا مهدی این کافر باشد روزه اش صحیح نیست. این متن فارسی رو، من متن عربی رو خدمت شما نشون بدم که اینجا در متن فارسی خیانتی که انجام دادن به این خاطر که اینها امروز به واسطه همینی که ما این مطالب رو داریم نشر میدیم که جریان احمد بصری همان جریان داعش شیعی است، کتب احمد رو در ترجمه درش دست میبرن یا ترجمه رو فارسی رو ترجمه اشتباه انجام میدن گویان به عمدیان کتب رو تحریف میکنن، مطلب رو از کتاب حذف میکنن به عنوان چاپ دوم انتشار جدید. اون مطلبی که تو کتاب قبلی اومده بود که به اصطلاح تناقضات آقای احمد بصری است و اون نکات بزنگاری است که من نوعی میتونم ازش استفاده کنم، اونها رو از بین میبرن و تحریف میکنن. که تو یک برنامه ما فقط تحریفات کتب احمد بصری توسط خودش و اتباع خودش رو به شما نمایش خواهیم داد. تو کتاب شرار اسلام جزء اول در کتاب عربی اونجا تصحیح میکنه، اونجا کلمه یا هست نه کلمه واو. پس هر کسی که به پیغمبر و ائمه یا مهدیین ایمان نداشته باشد روزه او صحیح نیست. ما روزه بی خود داریم میگیریم، نباید روزه بگیریم. دوباره در کتاب دیگه به نام جوابهای روشن کننده جلد دوم توضیحات شیخ ناظم عقیلی، جوابهای آقای سید احمد بصری که سید هم نیست و به دروغ این ادعا را مطرح کرده، در صفحه 164 سوال 146. حکم کسی که منتظر مانده تا به این دعوت مبارک ایمان آورد چیست؟ آیا بر تقلید باقی بماند و یا چه کار دیگر انجام دهد؟ آیا محتاط باشد؟ حکم شرعی او چیست؟ جواب ایشون آقا میگه موالات و پیروی از ولی خدا عمود دین است. اگر پذیرفته شود بقیه اعمالش پذیرفته خواهند شد و اگر مورد قبول واقع نشود تمام اعمال برخواهد گشت و پذیرفته نخواهد شد. پس هر کس به یاری حسین نشتابد و صدای علمن ناصر او را بشنود چگونه انتظار دارد که نماز روزه او مورد قبول واقع شود؟ آقای احمد باز مدعی میشه اینجا که حسین زمانه هست و هر کس که او را قبول نداشته باشد اعمال او مورد قبول نیست ولو اینکه نماز و روزه را انجام دهد. اینها احکام آقای احمد بصری است. بحث اول تکفیر، بحث دوم عمل عدم قبولی نماز و عبادات و طاعات تمام مؤمنین و شیعیان. کتاب دیگه باز دوباره داره، در کتاب دیگرش دوباره پاسخهای روشنگر بر بستر امواج جلد ششم پاسخهای آقای احمد بصری در صفحه 154. خوابی رو یکی از اتباعش دیده، این آقا داره به حال رو خواب رو تعبیر میکنه، میگه این رویا صریح است و واقعیت نماز کنونی با فقهای آخر زمان را به شما نشان میدهد و اینکه در نماز آنها چیزی از تکبیر و ذکر وجود ندارد و نمازشان باطل است و خدا آن را قبول نمی کند. چرا؟ به چه علتی خدا نماز به هر حال مراجع علما و شیعان را قبول نمی کند؟ چون اونها خلافت خلیفه خدا یعنی من احمد بصری را قبول ندارند، لذا نمازشون مورد قبول نیست. اینم یه مورد دیگه. خب آقای احمد بصری، ما پشت سر کی میتونیم نماز بخونیم؟ پشت سر چه کسی باید نماز خونده بشه؟ پاسخهای روشنگرانه جلد چهارم. در اینجا هم در صفحه 104 از آقای احمد سوال میپرسن چطور پشت سر امامی که به دعوت ایمان ندارد نماز بخونم؟ آیا جایزه من پشت سر کسی که به احمد بصری ایمان نیاورده است نماز بخونم؟ جواب میده. پاسخ سوال دو، در نمازت به فرد غیر مؤمن اقتدا نکن، نمازت را فرادا بخوان، یا امام باش یا به پیش نماز مؤمن اقتدا کن. یعنی تمام کسانی که به هر حال به احمد بصری ایمان نیاوردن از دایره ایمان خارج، نماز خوندن پشت سر اونها هم جایز نیست و باطله، هیچ عبادتی از اونها مورد قبول نیست. یه بحثی دیگر من مطرح کنم اینجا، گروه هاشون و کانال هاشون در فضای مجازی وقتی این مباحث رو مطرح میکنیم میگن که نه، مراد از احمد در این مواردی که شما بیان میکنید تکفیر همه مردم نیست، بلکه مراد دشمنان آقای احمد هم. حالا بنده نوعی رو هم حال اینجا میارن، معمولا معاندین دعوت، وگرنه کسی که با دعوت دشمنی نداره این جزء کفار، منافقین، معاندین و نواسب نیست. خوب بیننده ها دقت کنن این مطلب رو تا پاسخ این سخن گزاف اتباع احمد بصری هم داده باشیم. پاسخهای روشنگر بر بستر امواج جلد سوم، نویسنده جناب آقای احمد بصری در صفحه 104. ببینید دوستان، سوال خیلی قشنگه، آیا نماز جمعه را میتوان با فردی غیر مؤمن به دعوت به جا آورد؟ با علم به این که دشمنی با این دعوت ندارد. اصلا یک شخصی اصلا نشنیده جریان احمد بصری کی هست و چی هست، هیچ دشمنی و عنادی هم با احمد نداره، اصلا آشناییت هم با احمد نداره، ولی اعتقادی هم به احمد بصری نداره. پشت سر این شخص میشه نماز خون؟ این مؤمن غیر مؤمن جائزه یا نه؟ یعنی آیا جزء جماعت نمازگزار شمرده میشود؟ آقای احمد جواب میده. پاسخ سوال سوم، نماز جمعه جز با مؤمن تحقق نمییابد. یعنی فرقی نمیکنه اون آقا بشناسه منو نشناسه منو، دعوت رسیده بهش دعوت نرسیده بهش، عناد دارد عناد ندارد، تبلیغ بر ضد احمد میکند یا تبلیغ بر ضد احمد نمیکند. به صرف همینی که احمد بصری را قبول ندارد، این شخص از دایره ایمان خارج است و نماز پشت سر وی جائز نیست. این هم یکی از اون شبهاتی که اینا حالا به حال چرندیات بگیم بهتره تا شبهه، چرندیاتی است که اینها میگن، اینم تو دهنی که از کتاب خود احمد به اینها زده شده. پس تفکر احمد همون تفکر داعشی است که هر آن کس رو که این آقا رو قبول نداشته باشد و بهش دعوتی هم نرسیده باشد، اون رو از دایره ایمان خارج میدونه و پشت سرش نمیشه نماز خون. یه استدلالی کرده این آقا، استدلال قشنگه، استدلالش رو با هم ببینیم. تحریفی که این آقا انجام داده، به روایت مطلبی رو اضافه کرده. چی اضافه کرده؟ جوابهای روشن کننده از راه امواج قسمت اول صفحه 21. روایتی هست، روایت سلسله ذهب، خیلی روایت معروفی هم هست دیگه. آقا امام رضا فرمود که از پدرم تا از رسول خدا کشیدم فرمود لا اله الا الله دژ و قلعه استوان من است، پس هر کس که وارد این قلعه شود از عذاب من در امان خواهد بود. آنگاه امام رضا شرط وارد شدن به آن قلعه را به ما فرمود و فرمود من از آن شرائط هستم. خب تا اینجا روایت خیلی معروفی است. آقای احمد چیکار کرده؟ صفحه بعد، سید احمد الحسن و حق را به شما میگویم و من از شرائط آن هستم. این آقا هم خودش اومده گذاشته کنار امام رضا و ائمه که این لا اله الا الله دژ مستحکمی الهی که شرط ورود به او قبولی ائمه اثنی عشره، من احمد بصری هم اضافه میکنم به روایت امام رضا از جیب خودم و من هم مدعی میشم که من هم از شرائط این هستم، لذا هر کسی منو قبول نداشته باشه کافر جهنمی و اعمال و عباداتش هم به هیچ عنوان مورد قبول خداوند نیست. خب تا اینجا اومدیم دوستان عزیز، حالا کلیپی برای شما پخش میکنم. اینا جریان احمد بصری بعد از انشقاق و به حال فرقه فرقه شدن در داخل خود این جریان که چندین گروه و فرقه شدن، چند شبکه ماهواره‌ای هم دارن، هزینه های میلیاردی هم دارن، به حال از کجا این میاد پول ها خدا عالمه، خودش بحث مفصلی رو داره. اینا تو شبکه‌هاشون هم همین بحث رو مطرح میکنن و اتفاقا به همین حدیث هم استدلال کردن و همین حدیث رو هم همین سبکی که آقای احمد به حدیث اضافه کرده از جیب خودش، اونها هم اضافه کردن و به همین دلیل قائل بر این شدن که اعمال و عبادات شیعیان و تمام مسلمین مورد قبول خدا نیست، مگر اینکه به آقای احمد بصری به عنوان یمانی و به عنوان قائم حضرت مهدی ایمان آورده باشن. این کلی رو با هم ببینیم بعد در خدمت شما هستم.
خدا وقت پنده پنده به ما نشون داده در زندگی این اکار سلوات الله علیه مجمعی که بدون اونها شما ها هیچ اعمالتون قبول نیست. و اصلا که مهر آقای امام زمان جل الله تعالی فضل شریف و قائم علیه السلام پای اعمال دعاهای ما نباشه اصلا مستجاب نیست. چه دعایی؟ وقتی که من عارف ولی الهی نباشم کدوم دعا؟ علتش خوده کلام آقای امام رضا علیه السلام رو ببینیم چی میگن. میگن کلمات لا اله الا الله اسم و دخل اسم امن امن عذابی. بعد آقا میگن که سرشون هر کسی رو میارن بیرون این کلمه رو میگن که اصل کلام این قسمته، یعنی تو به طرف خداوند لا اله الا الله رو میگی و وارد اون حس میخوای بشی. بله این کلمه است، ولی میگن که انا من شروطها، من عبدی که من شرطشم. شرطش چیه؟ یعنی آقا که بودم امام معصوم حجت الهی که شما حجت الهی در زمان خودشون، یعنی خلیفت الله اعظم در زمان خودشون گفتن انا من شروطا، یعنی شرطش منم. یعنی بدون ما هزار بار سیه مثل کف زدنه توی هوا، بدون لا اله الا الله معنی مفهومی نداره. برو در عرفه دعا کن، برو داد بزن، بگو رب ایتیار لکه نفسه ایتیار. هرگز انم این شروطا شروطش امام زمان حجال از آفر و تشهر از آن شروطش خواهر ملی سلام آنچه داری حق داری امام بعدشون نیست هست در امام به اونا بدی ندید جاریه در امام محمد باقر علیه سلام هم جاریه، در امام جعفر صادق علیه سلام هم جاریه، در امام صدر جعفر علیه سلام هم جاریه، در امام یعنی کلام علم شروط امام رضا علیه سلام هم جاریه، در فرزندشون امام جواد الائمه هم جاری علیه سلام، در امام خادی علیه سلام هم جاریه، در امام حسن عسکری علیه سلام هم جاریه. و از قرار میگیره مهمتر در خود خلیفه زمان خلیفه الله اعظم آقای منظم اجلال آخر و شریفی و در کلامشون سیده امانی فرستادشون قرآن آل محمد علیه السلام جاریه و در فرزندانشون یکی کتا دیگری این خدا تا قیامت مهدی صلوات الله علیه مجمعی. مگر میتونه آدم انسان بدون ولایت اونها و بدون تبعیت از ولایت ما به این که اصلا ایام عظیمی رو ما در شرکت کنیم و مورد قبول باشه؟ وجود نداره اصلا. امروز عرفه که در امروز واقع شده بدون تبعیت از آقای امام زمان جل الله تعالی فرج شریف و کلامشون و راهشون و بدون تبعیت کردن از حجت الهی سید یمانی علیه السلام فرستادشون و مهدیین، در واقع هیچ کلامی از هیچ کس مورد قبول نیست.
این آقا هم به مانند امامش همون بر حال اضافه‌ای که از جیب خودش در آورد رو به حدیث سلسله ذهب آقای امام رضا علیه السلام بست و اونجا هم صراحتا همین ادعا رو مطرح کرد که هیچ عملی از هیچ کسی قبول نمی‌شود مگر اینکه به آقای احمد بصری ایمان آورده باشه. و طبق این سخن همکنون این همه از شیعیان، حالا ما کار به اهل سنت و کار به ادیان‌های دیگه نداریم، شیعیان طبق جریان آقای احمد بصری امروز همشون کافر هستند و هیچ عبادتی از اونها مورد قبول نیست. این آقا از این دلیل ما رو کافر میدونه چون اصلا ما رو مسلمان نمیداند و تصریح میکنه که شیعیان امروزی همان یهود امت هستند. چطور؟ در کتاب پاسخهای روشنگر بر بستر امواج جلد ششم، پاسخهای آقای احمد بصری در صفحه 138، پرسش 616، راوی یا سابقیم سائل خوابی رو دیده از اتباع احمد، میگه من یه خواب دیدم، خودم رو تو مسجد دیدم که متعلق به یهودیان بود و اونها در حال عبادت بودن، اونجا یهودیان مسجد را تبدیل به معبدی برای خود کرده بودن ولی با این حال به مسلمان ها اجازه میدادن که در آن نماز بخونن. تا ادامه خواب. خب آقای احمدی خواب رو اومده تعبیر کرده به اصطلاح خودش در صفحه 139. پاسخ چی پاسخ داده؟ میگه بله، منظور از یهود در این زمان گروهی از مسلمانان سنی و شیعه به خصوص شیعیان هستند که شبیه به یهود در زمان بعثت حضرت عیسی هستند و بعدم در ادامهش مدعی میشه که به هر حال اونها ادعا میکنن منتظر حضرت مهدی هستند، ولی آقای احمد بصری رو دیگه قبول ندارن و آقای احمد در اینجا مدعیه که شیعیان امروز یهودیان عصر هستند. خب مورد بعدی بریم ببینیم دیگه چی مواردی هست. اما اینجا این نکته رو من خدمت شما باید عرض کنم، چه کسانی و چه گروهی تفکری داشتن؟ ما در روایات اهل بیت تصریح بر این شده با مخالفین مکتب اهل بیت چگونه برخورد کنیم. امام صادق هست، ائمه هست، تصریح میکنن با مخالفین خودتون، من به این نقل به معنا کنم، دستور ائمه در رابطه با برخورد با مخالفین اینه، با اونها بهتر از رفتاری که بین خودتون دارید برخورد کنید و رفتار داشته باشید. عیادت مریضشون برید، تشییع جنازه امواتشون برید، اگر به شما امانتی رو سپردن امانت رو برگردونید، اگر از شما شهادتی خواستن براشون شهادت بدید، با اونها طوری مراوده داشته باشید و طوری با اونها رفتار کنید که مایه آبروی ما باشید، وقتی شما رو دیدن بگن این بر مذهب جعفریه. دستور اهل بیت، فرهنگ اهل بیت با برخورد با مخالف اینه. از اون طرف آقای احمد بصری، همه مخالفین من کافرن، همه مخالفین من وارد آتش جهنم میشن، همه کسانی که من احمد بصری رو قبول ندارن، چه دعوت شهیدن چه دعوت نشهیدن، غیر مؤمنن، نماز اونها مورد قبول نیست، روزه اونها مورد قبول نیست، زکات و اعمالشون مورد قبول نیست و همه این اعمال به دیوار زده میشه طبق ادعای آقای احمد بصری، و اصلا شیعه و اهل سنت و به خصوص شیعه تصریح شده به خصوص شیعیان امروزی همون یهود عصر هستن. این تفکر کجا؟ تفکر اهل بیت کجا؟ و این تفکر نظیر به کدوم تفکره؟ شما برگردید به همین گذشته 15 سال اخیر، آیا جز تفکر تکفیری داعشی شما گروه دیگر رو پیدا میکنید که اینو تفکر رو داشته باشه و این گونه شیعه و سنی رو تکفیر کنه، این گونه تمام بشریت رو تکفیر کنه؟ اینها برادر کوچیکی و برادر ناتنی همون وهابیت و داعش و گروه های تکفیریه. اعتقاد همون اعتقاده. این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه است. در این کتاب منهاج السنه النبویه ابن تیمیه جلد اول در صفحه 30، آقای ابن تیمیه همین رو تصریح میکنه که بله، به هر حال شیعه، رافضه و شیعه، اونها هم به مانند یهودن. چرا؟ چون یهود معتقد بوده که پادشاهی در فرزندان آل داوود است و همین اعتقاد رو هم شیعه داره که اونها معتقدن امامت در فرزندان حضرت علی علیه السلام. آقای نتمی هم میگه شیعه همون یهود عصره. آقای احمد بصری هم میگه شیعه همون یهود عصره. کنار هم بذارید مشترکات رو. این از ابن تیمیه. بریم ببینیم نفر بعدی دیگه کی این حرف رو زده. جناب آقای سیف عبدالرحمن، یکی از علمای سلفی و وهابی، خیلی مادن تندرویه. این آقا چی میگه؟ میگه کسی که گفته یهود این امت شیعیان هستن راست گفته. چرا؟ و یهود اهل سنت همان کسانی هستن که تقلید میکنن و بر تقلید خود اصرار دارن. این آقا از سلفی ها و وهابی های تندرویی هست. این کتاب این آقاست در صفحه 58. بله، اون کسانی که گفتن یهودین امت شیعه هستن اونها راست گفتن، و اون کسانی هم که گفتن یهود اهل سنت هم یهودی دارن اونها هم راست گفتن. کدوم از اهل سنت یهودی هستن؟ کسانی که اهل تقلیدن و بر مذاهب عربه اهل سنت. بعد جالب بر اینه، آقای احمد میگه شیعه و سنی یهود زمانن، علمای وهابی هم علمای تکفیری هم میگن یهود از شیعه و سنیه. آقای احمد بصری میگه تقلید در نزد شیعه شرک است و بدعت است و هر کس که تقلید رو انجام بده این از دایره اسلام خارج است و عمل بدعتی داره انجام میده و خلاف اسلام عمل انجام میده. علمای وهابی تکفیری داعشیه اونها هم همین رو میگن. اونها هم میگن شیعه و سنی یهود زمانن، شیعه ها هم یهودن، از اهل سنت که یهودن، اونها هم که قائل به تقلید از مذاهب عربی اهل سنت. وجه اشتراک، آیا این اشتراکات با کلام احمد با اهل بیت تطبیق پیدا میکنه یا با جریان‌های تکفیری داعشی. نفر بعدی کیه؟ نفر بعدی جناب آقای بن بازه که این آقا در مجموعه مقالات خودش جلد 5 صفحه 156 تصریح بر این میکنه که جمع کردن مجموعه فتاوای برحال ایشون هست، جناب آقای بن باز در صفحه 156 میگه ما نمیتونیم بین شیعه و سنی تقریبی ایجاد کنیم و این غیر ممکنه. چرا؟ مثل این میمونه که بخوایم یهودی و نصارا رو با هم جمع کنیم، این مطلب امکان پذیر نیست. یعنی شیعیان رو داره مقایسه میکنه و تطبیق میده با یهودی ها. این هم مدرک سوم. آیا به نظر شما بینندگی عزیز جریان احمد بصری و این اعتقاد به تکفیر مخالفین خودش و غیر اتباع خودش فرهنگ اهل بیت یا فرهنگ داعش و گروه های تکفیری؟ من تا همین قسمت به هر حال بحثم رو جمعش میکنم. انشالله تو جلسه بعدی بحث فتاوای آقای احمد بصری در مورد اینکه شیعیان و کسانی که به احمد ایمان نیاوردن اونها ناسبی هستند، نجس هستند، خون اونها، ناموس اونها و مال آنها برای اتباع احمد بصری حلال است. این فتاوای کتب آقای احمد بصری است که انشالله در جلسه بعدی این بحث رو ادامه خواهم داد و این مباحث رو خواهم آورد و اونجا ما به طور کامل این بحث رو ثابت خواهیم کرد که آقای احمد و جریان احمد بصری همان داعش شیعی است. میان برنامه میبینیم انشالله، بعد اگر تماسی داشتیم در خدمت شما هستیم. فعلا با اجازه یا علی مدد.
گذر ایام قانون الهی را قطعیت بخشیده. و خداوند وعده راستین خود را تحقق خواهد بخشید که زمین از آن اوست و به هر یک از بندگانش که بخواهد آن را می رساند و آینده از آن متقین است و ایمان داریم که یگانه عالم منزه از آن است که خلف وعده کند. بار خدایا ما همون امتی هستیم که به محمد و امامان بعد از او نادیده ایمان آوردیم و عمر خود را در روزگار سخت غیبت ولیت گذراندیم. منتظر ماندیم و کوشیدیم که در تندباد تردیدهای زمان نلغزیم، اما هر روز غبار بر آینه ایمانمان افزون گشت و امیدمون به رهایی کم رنگ تر شد و اکنون در آخر زمانی که دینداری من آتشیست گداخته بر کف دست ها، تنها دستاویز من یقین به وعده توست. هر روز، هر هفته، هر ماه و هر سال را دل خوش به نوای انا المهدی کرده ایم که موعودمان تکیه بر دیوار کعبه فریاد زند و زنجیرهای ظلم زندان زمانه را پاره کند. یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، این انتظار را کوتاه نما، این انتظار را
کوتاه نما. سلام مجدد خدمت همه عزیزان و بینندگان گرامی، در خدمت شما هستیم. انشالله این 10 دقیقه که وقت داریم اگر سوالی بود، تماسی بود میگیریم و امیدواریم که از اتباع آقای احمد بصری همین جرأت رو داشته باشن. ما تو جلسات قبلی که این جرأت شجاعت رو ندیدیم، حداقل تو این برنامه و برنامه‌های آینده همچنان منتظر تماس این دوستان هستیم. دو تا سوال در به هر حال اینستاگرام مؤسسه حضرت ولیعصر برای موضوع برنامه ما اومده. خب همونطور که در جریان هستید این برنامه هم از طریق سایت اینترنتی حضرت ولی عصر داره پخش میشه زنده و همچنین از صفحه اینستاگرام. و تشکر میکنیم از همه عزیزان و دوستانی هم که وقتشون رو در اختیار بنده قرار دادن. دو تا سوال پرسیدن در اینستاگرام. مورد اول گفتن که دوباره اون آدرس بحث اقتدا به امام جماعت رو که به آقای احمد ایمان نیاورده رو بیان کنیم، چون ظاهرا دوستان در حال یادداشت بودن و نتونستن یادداشت کنن. چشمانی مطلب رو میگم. کتاب پاسخهای روشنگرانه جلد چهارم، در این کتاب در صفحه 104 از آقای احمد سوال پرسیده چطور پشت سر امامی که به دعوت ایمان ندارد نماز بخوانم. ایشون آقای احمد پاسخ داده: در نمازت به فرد غیر مؤمن اقتدا نکن، نمازت را فرادا بخوان، یا امام باش یا به پیش نماز مؤمن اقتدا کن. خب طبق این فتوا آقای احمد تصریح میکنه کسانی که به من ایمان نیاوردن و این به حال امام جماعت هایی که من را قبول ندارن، اینها از دایره ایمان خارجن، نمازشون مورد قبول نیست و شما حق ندارید پشت سرشون شخصی نماز بخونید. این در رابطه با سوالی که به حال دوست بزرگوارمون پرسیده بودن و درخواست کردن دوباره ما این آدرس رو بدیم. پاسخهای روشنگر برای بستر امواج جلد 4 صفحه 104. اما یکی دیگر از عزیزان سوالی رو پرسیده که در مورد آقای منصور هاشمی هم مطالبی رو بگیم و برنامه داشته باشیم. انشالله سعی خواهیم کرد بعد از جریان نقد احمد بصری نقد جناب آقای منصور هاشمی رو هم انشالله ادامه بدیم. من یک توضیح فقط بدم. جریان استعمار برای ما شیعیان خوابهایی دیده است. اونها برای شق شقی کردنش تشیع و ایجاد انحراف در مذهب و مکتب اهل بیت چندین راه رو در پیش گرفتن. یکی از اون راه‌هایی که اینها در پیش گرفتن همین ساختن جریان‌هایی است که از دل تشیع برای انحراف تشیع بیرون دادن. دو تا جریان درست کردن. یک جریان نقلگرا و اخباریگری صرف، جریان آقای احمد بصری فقط روایت میخونه. حالا روایت از کجا اومده، سند داره، جعلی هست، روایت مال 100 سال پیش جعل شده، از کتاب سنی ها اومده و و و دیگه نه، دیگه فقط میگه روایت، اونم تقطیع روایات انجام بدن، تحریف انجام بدن، از این موارد الا ماشاءالله. که به واسطه این روش یک سری از افراد مذهبی که از نظر اطلاعات و عقیده ضعیف هستن رو این جریان داره جذب میکنه. یک گروه دیگه تشکیل شده، یک جریان دیگه تشکیل شده، اون مدعیه که یمانیه. یه آقای دیگه اومده به نام منصور هاشمی خراسانی، اصالتا افغانی. این آقا باز مدعیه که خراسانیه و اومده مردم رو به سمت امام زمان ببره. اون جریان نقلگرا و اخباریگری است، جریان منصور مدعی عقلگرایی است. یعنی تو دو تا زاویه دارن حرکت میکنن. اون به عنوان عقلگرایی داره مردم رو منحرف میکنه، این آقا تو به عنوان نقلگرایی. این تماس رو داشته باشیم، بعد من اشاره ادامه بحثم آقای منصور هاشمی یک توضیح خدمت شما خواهم داد. سلام علیکم، بفرمایید. سلامت بشید، در خدمتتون. معرفی فرمایید خودتون رو. در خدمتتون آقا علیرضا، بفرمایید. سلامت باشید. بله.
از باستش میگن که منظور دشمنان احمد هستن، مثل خود شما، درسته؟ نه همه ی مردم. اما جواب شما در مورد این موضوع چیه؟
شما خودتون از اتباع آقای احمدید یا نه؟
خب دیگه حالا این بماند. شما جواب من رو
خب نه را بماند که نشد، انشالله میماند، مشکلی از اون بابت نداریم. اما الان صحبت اینه که شما خودتون از اتباع آقای احمدید، به من این اشکال رو گرفتید یا نه؟ اینو تو فضای مجازی شنیدید؟ اگر از اتباع آقای احمدی، خب چه حالا مثلا ترس واهمی راحت بفهمید من از اتباع احمدم، تریبون در اختیار شما است، ما از 3 تا 4 تا برنامه است منتظر شما هستیم.
خب حالا این سوال من بود، ممنون میشم سوال من.
خیلی خوب باش، ما اصراری نداریم. باز خدا خیرتون بده، همه مقدار که تماس گرفتید به هر حال بابی داریم ظاهرا باز کردید شما، چون تا این برنامه 4 ما شما اولین نفری از اتباع احمدی که تماس گرفتید دارید سوال میپرسید. چش سوال شما رو جواب میدم. امری دیگه ندارید؟
نه.
خواهش میکنم، بزرگوارید، به سلامت، خداحافظ. خب ایشون یک سوالی بپرسید. سوالش این بود، ما تو مواجهه با جریان احمد معمولا از این موارد زیاد میبینیم. آقا من تو اتفاقا تو برنامه هم یک اشاره هم به این کردم که تکفیری که آقای احمد کرده است، اینها مال معاندین و دشمنانه، کسی که جزء خبری بهش نرسیده یا دشمنی و عنادی نداره اون شخص تکفیر نشده، نه مسلمانه، مالش حرمت داره و نمیشه به هر حال چنین مواردی بهش بس. من مطلبی رو از آقای احمد بصری نشون میدم که پاسخ این بیننده عزیز رو هم داده باشیم. مطلب قشنگیه، خوب دقت کنید. کتاب پاسخهای روشنگرانه جلد چهارم، آقای احمد بصری، در صفحه 116 پرسش 346 حکم مال ناسبی. بینندگان عزیز خوب دقت کنید، و این آقا علیرضا فکر کنم بود، آقا علیرضا، پرسش 346 در صفحه 116 پاسخهای روشنگرانه جلد چهارم، حکم مال ناسبی. ناسبی انشاءالله تو جلسه بعد توضیح کامل بهتون میدم. اینجا داستان چیه؟ یکی از انصار آقای احمد بصری میگه من در یک شرکتی کار میکنم که صاحب اون شرکتی که از معاندین شماست و شما رو قبول نداره. بعد من تو این شرکت ماهی 500 درهم برای حقوق میگیرم، میتونم کاری انجام بدم، جعل سند کنم، سند سازی کنم، 500 درهم رو 1000 درهم بگیرم. آیا میتونم از رئیس این شرکتم دزدی کنم؟ این عمل برای من جایزه؟ یه نکته دیگه اینجا بگم، شما ببینید اتباع انصار آقای احمد سوالاتشون چیه. ما وقتی رجوع میکنیم به روایات اهل بیت، صحابه اهل بیت، اشخاصی که اینها مورد احترام اهل بیت و شیعیان بودن، سوالات چه سوالاتی؟ سوالات اعتقادی برای رسیدن به رشد معنوی، برای رسیدن به کمال انسانیت. اما اتباع احمد سوالشون چیه؟ ما میتونیم دزدی کنیم؟ ما میتونیم مال مردم بخوریم؟ ما میتونیم سیگار بکشیم؟ ما میتونیم تریاک بکشیم؟ یک مشت لاتلوت دزد بی سر و پا شدن اتباع این آقا، و سوالاتشون از امامشون اینه که ما میتونیم دزدی کنیم؟ آقای احمد پاسخ داده، با دشمنان ائمه یا مهدیین دشمنی کن، همچنین با پیروان آنها. این جواب شما بود آقا علیرضا. آقای احمد میگه با دشمنان مهدیین دشمنی کن. خیلی خوب، من نوعی دشمن آقای احمدم افتخارم میکنم به این دشمنی، چون آقای احمد بصری رو دقیقا جزء اون دجالین نمیدونم که قبل از ظهور حضرت مهدی آمدند، به طور قطع یقین با علم بهش رسیدم، ثابتم میکنم. خب من نوعی، یا بهتر بگم استاد ما آیت الله دکتر حسینی قزوینی، ایشون سخنرانی‌های بسیار زیادی در نقد جریان احمد بصری داشتن، ما در محضرشون شاگردی کردیم، ادله‌های خیلی قوی هم آوردن بر رد این جریان. آقای قزوینی طرفداران زیادی داره. اینها بنا بر سخنان آیت الله قزوینی و اطمینانی که به ایشون دارن به این نتیجه میرسن که آقای احمد باطله. عنادی هم با احمد ندارن، نه میگم ما آقای قزوینی قبول داریم، ایشون وقتی بیان کنن ما پیرو ایشونیم. اینا دیگه جزء معاندی نیستن، اصلا کاری به احمد ندارن، تبلیغی هم برای احمد نمی کنن. بنده خدا نشسته میاد یه جلسه سخنرانی گوش میکنه و میره. آقای احمد میگه همچنین با پیروان آنها دشمنی کن، اونها مالشون، اموالشون حرمت نداره، چون اونها ناسبی هستن، مال آنها محترم نیست، و برای شما جایز است که همه یا بخشی از آن را برای خودت بگیری. پس آقا علیرضا، امام شما دستور داده به دزدی از دشمنان به قول خودتون و از پیروان اونها. بزرگترین دشمنان احمد بصری هم بنا به حرف خود احمد بصری مراجع و علمای دین هستند، و تمام شیعیانی که مقلدین این مراجع هستند طبق نظر احمد بصری در حکم ناسی و مالشون هیچ حرمتی نداره. این برای اون سوالی که فرمودید. اما من چند دقیقه دیگه که مونده بحث آقای منصور هاشمی بود، این رو تکمیلش کنم انشالله. عرض میکردیم خدمت شما که آقای منصور هاشمی به عنوان عقلگرا و آقای احمد به عنوان نقلگرا دو شاخه و دو فرقه یعنی که اومدن تیشر بزنن به ریشه مذهب تشیع، که به طور قطع و یقین نخواهند توانست انشالله. از این افراد زیاد اومدن و خواهند هم آمد انشاءالله. نقد احمد رو تمام کنیم، نقد جناب آقای منصور هاشمی رو هم شروع خواهیم کرد. من فقط یک نکته رو از این بگم خدمت شما بحث رو جمع کنم. آقای احمد بصری مدعی است که امام زمان از دنیا رفته است، و من احمد بصری امام ناطق هستم، چون حضرت مهدی رفع شد به آسمان رفته و روایتی از آقای امام رضا آورده که به مانند حضرت عیسی بین زمین و آسمان قبض روح شده و رفته به آسمان. آقای احمد این رو میگه، آقای منصور هاشمی مدعی که اصلا امام زمان به دنیا نیامده است، و هر دوی این اعتقاد در روایات اهل بیت تصریح شده به اون که این کسانی که خواهند اومد و این حرف رو خواهند زد، اینها چه جایگاهی دارند. در روایتی که در کتاب کمال الدین و تمام نامه شیخ صدوق بیان شده در جلد دوم، در این کتاب در جلد دوم دوستان دقت کنید، روایت طولانی است از آقا امام صادق علیه السلام در مناجاتی که خودشون دارن با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، میگن اما غیبت عیسی، یهود و نصارا اتفاق کردن کو کشته شده، خدای متعال با این قول آنها را تکذیب کرد و قائم نیست چنین، از زیرا این امت به واسطه طول مدتش آن را انکار میکند. پس گوینده به حزیان میگوید او متولد نشده. این حزیانگو چه کسیه؟ آقای منصور هاشمی. امام میگه اهل حزیانگوییه، باطل گفته، چرند گفته عامیانش. و گوینده دیگر میگوید او مرده است، که آقای احمد بصری این را میگوید که امام زمان مرده است. و گوینده دیگر این کلام کفرآمیز را میگوید که یازدهمین ما ائمه عقیم بوده، و گوینده دیگر هم با این کلام از دین خارج میشوند که تعداد ائمه به 13 یا بیشتر رسیده است، که این هم اعتقاد آقای احمد بصری است. امام صادق هزار اندی سال پیش به من شیعه خطکش داده است که مواظب باش، کسانی خواهند آمد مثل منصور هاشمی، میگن امام زمان به دنیا نیومده، و مدعیه که خراسانی اومده مردم رو به امام زمان نزدیک کنه. کسان دیگه هم خواهند اومد مثل احمد بصری که مدعی امام زمان از دنیا رفته است و امامت به عنوان امام 13 به احمد بصری منتقل شده، و هر دوی این جریان مارقین هستند و از دین خارج. خب وقتمون به پایان رسید، خوشحالی که شب دیگه در خدمت شما عزیزان بودیم. انشالله پیگیر برنامه ها باشید. انتقادات، نظرات و پیشنهادات اگر دارید از طریق سایت مؤسسه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف در خدمتتون هستیم، ارسال بفرمایید، قطعا میخونیم و انشالله پاسخگو خواهیم بود. معید و موفق، یا علی مدد. اللهم صل علی محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على